ساعت 12:30 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام و خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. این اولین ثانیه های روز تازه است، دوشنبه 17 ماه مهر، 8 شب از ماه اکتبر در تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌دری تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی همراه خواهید بود. سردبیر برنامه نیمه شب حسین قویمی است. در اتاق فرمان سام خاکزاد رو داریم و خبرها رو هم در این برنامه با همکارم آزاده اسدی دنبال خواهیم کرد. این مجله رو هم به روال هر نیمه شب با خبرها آغاز می‌کنیم. پس از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی همکارانم برای این نیمه شب دلپذیر پاییزی برای شما آماده کردن. دعوت می‌کنم که آخرین و تازه‌ترین خبرها رو از آزاده اسدی بشنوید.
متشکرم فهیمه و سلام دوباره میکنم به شنونده های رادیو فردا و اجازه میدید که خبرها رو از ترکیه شروع کنیم که ارتش این کشور روز یکشنبه در 5 روز پیاپی به شلیک یک خمپاره از سوی سوریه واکنش نشان داد و مواضعی را در خاک سوریه زیر آتش توپخانه قرار داد. همزمان احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرده است که فارغ الشرق معاون رئیس جمهور سوریه ریاست دولت انتقالی این کشور را بر عهده بگیرد. اما در ایران بنابر گزارش‌ها از مجلس شورای اسلامی، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مورد وضعیت آشفته بازار ارز به حد نصاب قانونی رسیده و قرار است روز چهارشنبه در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود، در حالی که مطابق قانون اساسی ایران طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضا است. خبرگزاری مهر از قول یکی از نمایندگان گفته است که تعداد امضاها تا روز یکشنبه به 93 امضا رسیده است. در صورتی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس به اجرا درآید، این دومین بار خواهد بود که رئیس دولت دهم ظرف یک سال گذشته به مجلس فراخوانده می شود. باز هم مجلس استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد صبح یکشنبه در میانه جلسه منتفی اعلام شد. در این جلسه ابتدا چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با استیضاح سخنرانی کردند و وزیر ورزش نیز در مورد اتهامات مربوط به رشوه دادن این وزارتخانه برای لغو استیضاح پاسخهایی ارائه کرد. اما در میانه مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد برخی از امضا کنندگان طرح گفتند به دلیل شرایط اقتصادی کشور مایل به استیضاح وزیر ورزش نیستند و امضاهای خود را پس گرفتند. به گفته آقای لاریجانی تعداد طرفداران استیضاح به کمتر از حد نصاب لازم رسید و استیضاح منتفی شد. بنابر گزارش ها از ایران زمین لرزه نسبتاً شدیدی عصر یکشنبه بخشهایی از استان اردبیل را لرزاند. به گزارش خبرگزاری مهر شدت این زمین لرزه 5 ریشتر بوده و چندین پس لرزه نیز پس از آن روی داده، اما هیچ یک از آنها تلفاتی به همراه نداشته است. و بیرون از ایران، انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا از صبح یکشنبه در این کشور آغاز شده و همچنان در حال برگزاری است. در این انتخابات سرنوشت 4 دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز تعیین خواهد شد. نیروهای امنیتی پاکستان روز یکشنبه از ورود کاروانی که در اعتراض به حملات هواپیماهای بی‌سرنشین قصد ورود به وزیرستان جنوبی را داشت جلوگیری کردند. این کاروان که دست کم 10,000 نفر و از جمله شماری از آمریکاییان مخالف جنگ در آن شرکت داشتند، روز شنبه به رهبری عمران خان از اسلام آباد به راه افتاد و نیروهای امنیتی در چند کیلومتری وزیرستان جنوبی از ادامه حرکت آنها جلوگیری کردند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آخری تحولات در سوریه رو پیگیری خواهیم کرد با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. عملیات نمایشی هواپیماهای اسرائیلی در آسمان لبنان. آیا ایران اورانیوم غنی شده خود را پودر می کند تا جهان را آرام کند؟ اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید همه راه ها به رهبر جمهوری اسلامی ایران ختم می شود.
آقای هاشمی 2 هدف اصلی داره. اول اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش درباره وقایعی که در کشور اتفاق افتاده.
امضای مجلسی ها برای پرسش از رئیس جمهوری به حد نصاب رسیده است. آیا بیش از 90 امضا رئیس جمهور را به مجلس خواهد آورد؟ و نگاهی میکنیم به وضعیت کودکان ایرانی در آستانه روز جهانی کودک.
فشار اقتصادی که الان بر کل جامعه وجود داره بر کودکان تأثیر مضاعفی رو میگذاره.
سپاسگزارم از شما که با ما هستید و تا پایان این مجله نیمه شب هم به همراهیتون با ما ادامه میدید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردن خواهید شنید. در آغاز این مجله نیمه شب آخرین وضعیت بحران در سوریه رو پیگیری میکنیم. در گفتگوی زنده تلفنی در ارتباط مستقیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام.
سلام به تو و همه شنونده عزیز رادیو فردا.
ایلیا یک نویسنده مشهور سوری که امروز خبر کشته شدنش زیر شکنجه عوامل حکومت سوریه منتشر شد، در واقع الان همه توجه ها رو به سمت خودش جلب کرده. در مورد این نویسنده برای شنوندگان ما بگو و اینکه چطور بازداشت شده و چطور کشته شده.
بله، فهیم محمد نمر المدنی نویسنده 51 ساله سوری هست که حوزه نویسندگی و پژوهشش در ادیان هست، در حوزه ادیان، مذاهب و فرق هست. اون به گرایش های ضد اسرائیلی مشهور داره و حتی وقوع هولوکاست رو هم نفی میکنه. این نویسنده یک بار در آغاز اعتراضات سوریه یعنی حدود 19 ماه پیش بازداشت شده بود، بعد آزاد شد، اما بار دوم حدود یک ماه پیش دستگیر شد. خبری از اون نبود تا اینکه اینطور که یکی از نزدیکانش به خبرگزاری ها گفته، حدود 10 روز پیش خبر کشته شدنش به خانواده‌اش داده میشه. زیر شکنجه کشته شده، اینطور که منابع خبری معترضان و همچنین منابع خانواده آقای انمر میگن، و جنازه‌اش هنوز تحویل خانواده داده نشده. اما اطلاعات موجود حاکی از این هست که زیر شکنجه نیروهای سازمان اطلاعات نیروی هوایی سوریه جون خودش رو از دست داده.
بسیار خوب. ایلیا، نخست وزیر قطر هم در ارتباط با گروگان‌های ایرانی که در سوریه هستند اظهار نظر کرده و گفته که حکومت این کشور برای حفظ جان گروگان‌های ایرانی میانجیگری کرده و با مخالفان حکومت سوریه وارد گفتگو شده. از این گفتگوها برای شنوندگان ما لطفا بگو.
چند روز پیش یک ویدیوی منتشر شد مبنی بر اینکه مخالفان بشار اسد التیماتوم دو روزه 48 ساعته تعیین کردن برای کشتن گروگان‌های ایرانی در صورتی که حملات نیروهای دولتی سوریه متوقف نشه. بعد از اون علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس‌هایی رو برقرار کرد با رهبران کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه، از جمله با وزیر امور خارجه قطر آقای حمد بن جاسم هم گفتگو کرد. آقای حمد بن جاسم که اتفاقا نخست وزیر قطر هم هست با شبکه الجزیره گفتگو کرده و گفته که قطر برای جلوگیری از کشته شدن گروگان‌های ایرانی به دست مخالفان با اپوزیسیون سوریه مذاکره کرده. گفته این مذاکرات تا اینجای کار نتیجه بخش بوده. خود مخالفان هم در یکی از صفحات اینترنتی خودشون گفتن که التیماتوم رو تمدید کردن.
و اگر خیلی مختصر برای شنوندگان ما از وضعیت آخرین درگیری ها در سوریه و به خصوص دمشق که امروز خیلی تحت حمله بود از طرف نیروهای حکومت توضیح بدیم ممنون میشم.
فهیمه، این انفجاری که در بخش خبری قبلی هم گفتیم در ساختمان مرکز فرماندهی پلیس دمشق اتفاق افتاد، خبرهای جدید حاکی از این هست که در پارکینگ این ساختمان این انفجار اتفاق افتاد. خبرگزاری دولتی میگه یک افسر پلیس کشته شده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه چندین کشته و زخمی در پی داشته. انفجار دومی هم بوده همراه با درگیری‌ها در نزدیک ساختمان پلیس جنایی دمشق و همه اون زیر گلوله باران نیروهای دولتی بود بعضی از مناطقش، و عموم کشته شدگان در سوریه در روز گذشته به 101 نفر رسید.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه ما رو همراهی کرد در این گفتگوی زنده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری دولتی لبنان میگوید هواپیماهای جنگی اسرائیل بر آسمان لبنان عملیاتی نمایشی انجام دادند و دیوار صوتی را شکستند. این اقدام در پی آن صورت گرفت که روز شنبه اسرائیل یک فروند هواپیمای بدون سرنشین را که در حریم هوایش وارد شده بود سرنگون کرد. هنوز مشخص نیست این هواپیمای بدون سرنشین از طرف چه کشوری وارد اسرائیل شده، اما ظن اولیه متوجه حزب الله لبنان است. فرین آسمی گزارش می‌دهد. خبرگزاری دولتی لبنان میگوید هواپیماهای جنگی اسرائیل روز یکشنبه در ارتفاع کم بر فراز شهر نباتیه و روستاهای اطراف آن در جنوب لبنان پرواز کردند. این نمایش یک روز پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل یک هواپیمای بدون سرنشین را در خاک خود سرنگون کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نخستین بار در 6 سال گذشته بود که یک هواپیما در حریم آسمان اسرائیل نفوذ کرده است. هنوز مشخص نیست این هواپیمای بدون سرنشین از سوی چه کسی بر فراز آسمان اسرائیل به پرواز درآمده، اما حزب الله لبنان مظنون اولیه است. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است، پیشتر چند بار هواپیماهای بدون سرنشین به خاک اسرائیل فرستاده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، ارتش اسرائیل تا زمان تنظیم این گزارش درباره پرواز هواپیماهای جنگیش بر فراز آسمان لبنان اظهار نظری نکرده است. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه 15 مهر ماه از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین از نوع تجسسی خبر داد. همزمان روزنامه هارتس روز یکشنبه خبر داد که یک شیء پروازی ناشناس پیش از آن که از سوی جنگنده‌های اسرائیلی منهدم شود، به مدت نیم ساعت بر فراز اسرائیل پرواز کرده و یک مسیر 100 کیلومتری را طی کرده بود. روزنامه هارتس این مسئله را غافلگیری بزرگی برای نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت این هواپیمای بدون سرنشین ماموریت شناسایی و تجسسی داشته و مواد انفجاری هم نمی کرده است. وبسایت واینت پس از اعلام این خبر به نقل از کارشناسان اسرائیلی مدعی شده که این هواپیمای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی ایران و برای آزمودن میزان آمادگی اسرائیل فرستاده شده است. این وبسایت گفته حزب الله لبنان از طرف ایران این ماموریت را انجام داده. ایران چند ماه پیش اعلام کرده بود که موفق شده یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکایی از نوع آرکیو را که در شرق ایران در پرواز بود در خاک ایران فرود آورد. پس از آن بود که ایران از ساخت هواپیماهای بدون سرنشینی که قابلیت حمل مواد انفجاری دارند خبر داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه گفت ورود این شیء پرنده به حریم اسرائیل اتفاق بزرگی بوده و اسرائیل واکنش‌های لازم به این مسئله را بررسی می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی از تهران نوشته است که جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سوم از اورانیوم غنی شده با درجه بالا را برای استفاده در پژوهش‌های پزشکی به پودر تبدیل کرده که فرایند دوباره آن با هدف تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای بسیار دشوار خواهد بود. این خبرگزاری اضافه کرده که اقدام اخیر دولت ایران برای کاستن از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد ماهیت برنامه اتمیش صورت گرفته است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به نوشته اسوسییتد پرس، اقدام جمهوری اسلامی ایران در امر اورانیوم غنی شده 20% که در گزارش فنی پایان ماه و اوت آژانس بین المللی انرژی اتمی بازتاب یافت، از تلاش تهران برای نشان دادن حسنیت در آغاز گفتگو با قدرت‌های بزرگ جهان حکایت دارد و در عین حال با هدف نرم کردن اصرار ایالات متحده و دیگران جهت توقف کامل غنی سازی 20% صورت گرفته است. اسوسییتد پرس گفته‌های حسین نقوی از اعضای مجلس شورای اسلامی را نقل کرده که تأکید کرده دولت جمهوری اسلامی با تبدیل بخشی از اورانیوم غنی شده 20% به اورانیوم اکسید که به U-308 معروف و به صورت پودر است، گام‌های جدی و محکم اعتمادسازی برمی‌دارد. به نظر می رسد که این حرکت در این حال بخشی از یک استراتژی فراختر برای تقاضای آسانسازی در زمینه تحریم‌های غرب است که در چارچوب طرح گام به گام این استراتژی، جمهوری اسلامی از فعالیت غنی‌سازی در برابر کاهش و لغو تحریم‌ها خواهد کاست. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که این اقدام و طرح جمهوری اسلامی در مورد کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده 20% به میزان اندکی بیش از 71 کیلوگرم امتیاز دیگری را ارائه نمی‌دهد و به گفته اولی هایننون که تا 2 سال پیش از مدیران ارشد آژانس بود، اگر این ذخیره برای سوخت راکتور پژوهشی تهران است، مصرف سال‌های طولانی آن را تامین خواهد کرد و نیازی به تولید بیشتر نیست. غنی‌سازی 20% جمهوری اسلامی از جمله اختلاف‌های اصلی این دولت با قدرت‌های جهانی است، چرا که اورانیوم غنی شده با چنین غلظتی می‌تواند با شتاب به میزان تسلیحاتی ارتقا داده شود. آمریکا و متحدان غربیش از تهران می‌خواهند که غنی‌سازی 20% را متوقف کند و مواد غنی شده را هم به خارج از ایران انتقال دهد. عدم توافق بر سر این امر موجب بن‌بست در گفتگوها شده است. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که هرگز از ظرفیت غنی‌سازی خود صرف نظر نخواهند کرد، ولی افزایش تحریم‌های شدید و بالا رفتن میزان اعتراض‌های مردمی در ایران می‌تواند رهبران حکومت این کشور را به انجام معامله ترغیب کند. اولی هایننون از مقام‌های ارشد پیشین آژانس می‌گوید که جمهوری اسلامی هر ماه حدود 15 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی می‌کند که می‌تواند به 20 کیلوگرم در ماه افزایش یابد. بعضی از کارشناسان فیزیک اتمی می‌گویند که دولت تهران برای تبدیل اورانیوم غنی شده به میزان تسلیحاتی به 200 تا 250 کیلوگرم اورانیوم 20% نیاز دارد، ولی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که هر میزانی بالای 170 کیلوگرم برای منظور کافی خواهد بود. در چنین شرایطی روز شنبه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در صورت عدم همکاری با جامعه جهانی در امر برنامه هسته‌ای تحریم‌های فلج کننده تر اعمال خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اینطور که از مجلس ایران خبر می‌رسد، جمع‌آوری امضا برای طرح سؤال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به حد نصاب قانونی رسیده. بیش از 90 امضا از طرف نمایندگان مجلس برای این طرح جمع شده. این نمایندگان قصد دارند از محمود احمدی نژاد درباره نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی سوال کنند. حسین قویمی گزارش دارد، در همین زمینه بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از امضا کنندگان سوال از رئیس جمهوری اسلامی از افزایش تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس به 93 امضا خبر داده است. بر پایه این گزارش، هفته گذشته این طرح بیش از 60 امضا داشت و تا آخر هفته به نصاب لازم رسیده بود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضا است. این نماینده مجلس که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته طراحان این طرح به دنبال جمع‌آوری امضا تا بیش از 100 امضا هستند تا در صورتی که امضا کنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور حد نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس، خانه ملت در همین زمینه یکی دیگر از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری نیز ضمن تایید به حد نصاب رسیدن امضاهای این طرح گفت تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس به 94 امضا رسید. این نماینده مجلس تصریح کرده است در شرایط فعلی و با تغییری که در آیین‌نامه سوال از رئیس جمهوری ایجاد شده، طرح سوال از رئیس جمهوری بسیار مؤثرتر خواهد بود، زیرا بعد از صحبت‌های وی نماینده سوال کنندگان می‌تواند صحبت کند و در نهایت برای قانع شدن یا نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس جمهوری رأی‌گیری به عمل خواهد آمد. در همین زمینه یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته است طرح سوال از رئیس جمهوری روز چهارشنبه هفته جاری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول می شود. محمد بیاتیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزوده است نمایندگان بنا دارند در طرح سوال از رئیس جمهوری مباحثی همچون نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی که بر حوزه پولی کشور حاکم است را مطرح کنند. این نماینده مجلس تصریح کرده با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در مورد نوسانات بازار ارز پاسخگو نبوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی در مجلس حاضر نمی شود، بنابراین تنها کسی که باید در این زمینه پاسخگو باشد شخص رئیس جمهوری است. محمد بیاتیان با تاکید بر نابسامانی حوزه اقتصادی اظهار داشته است با در نظر گرفتن شرایط موجود نمایندگان صلاح را در این دیدند که با دعوت از رئیس جمهوری علت اصلی نابسامانی در حوزه اقتصاد را جویا شوند. در صورتی که طرح سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس به اجرا درآید، این دومین بار خواهد بود که رئیس دولت دهم ظرف یک سال اخیر برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان به مجلس فراخوانده می‌شود.
20 دقیقه از 12 نیم شب گذشته. گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید و حالا فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
خامنه ای دست از ساختن بمب اتم بردار. شما مسئول این همه بدبختی هستید. بیکاری، فقر، گرسنگی، فحشا، اعتیاد، زندان، تجاوز، چه چیز دیگر برای ملت آرزو میکنید؟
دوباره زنگ میزنم، میخواستم بگم که من با خانم کلینتون هم عقیده‌ام. بله تحریما تاثیر داشته، ولی خب این تحریما رو کی آورده؟ کی باعث شد که این تحریما به وجود بیاد؟ همین آقایون حکومت جمهوری اسلامی، همین آقای احمدی نژاد با حرفای نسنجیدهش همش 24 ساعت تهدید و نمیدونم قنفذ در کردن. خب این که نمیشه، قربونت برم، تو قلب 21 داری زندگی میکنی، کوچکترین حرفی بزنی رو همه چی تاثیر میذاره.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، جون هر کی که دوست دارین شما بین جمع با جامعه بین المللی همکاری کنین. تو رو خدا مردم مردن، از بین رفتن، میخوان یعنی به زور شما رو باید از حکومت بندازن پایین، خودتون شیرینی کار انجام بدین. تو رو خدا بخونین دادی مردم برسین، نگین مردم با ما، بیاین تو مردم ببین چی خبره، همه بر علیه شما، ولی جرأت نمیکنن.
هر مغازه میریم برای خرید مواد روزانه، فروشنده یا حاضر به فروش نیست یا جنس رو دو برابر قیمت میده. به بازرسی هم زنگ میزنیم، در جواب میگه مجبور نیستی بخری، به دادمون برسیم. ما با کدوم رسانه دیگه بخوایم حرفمون رو بزنیم؟ اگه به شبکه خبر بگیم که اصلا انعکاس نمیدن، دیگه چی بکنیم؟ واسه خرجی بچه هامون موندیم، واسه پول مدرسه بچه هامون موندیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده است که برای بازگشت اعتماد مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند مسائل را به مسیر بازگرداند. این چندمین بار است که آقای هاشمی رفسنجانی تنها رهبر ایران را به عنوان مسئول و نجات دهنده کشور برای حل مشکلات موجود معرفی میکند. اما تاکید آقای هاشمی بر این موضوع اشاره به چه واقعیتی است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در میان گذاشته.
آقای هاشمی دو هدف اصلی داره. اول اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش درباره وقایعی که در کشور اتفاق افتاده، فجایع اقتصادی، فجایع سیاسی، وضعیت سرکوب و غیره. حتی یه جا در همین مصاحبه میگه من حتی در جریان وضعیت کشور نیستم و بیشتر از رسانه‌ها میفهمم که چه خبر هست. و دوم اینکه میخواد مسئولیت هر آنچه که اتفاق افتاده رو در واقع متوجه شخص آیت الله خامنه ای بکنه. این مصاحبه از این زاویه منحصر به فرد، چون ایشون با صراحت تمام میگه که تنها آیت الله خامنه ایست که میتونه کشور رو به مسیر قبلی بازگردونه.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی به موضوع بازداشت دو فرزندش فائزه و مهدی هم اشاره میکنه در این گفتگو. علیرغم اشکالی که به نحوه رسیدگی پرونده قضایی فائزه داره، اما میگه که راضی به اجرای قانون هست. در این حال تاکید هم میکنه که اگر بی قانونی سر بزنه وارد عمل میشه. واقعا آقای رفسنجانی چه کار میتونه بکنه و چه ابزارهایی هنوز در اختیار داره که بخواد وارد وارد عمل بشه.
در همین بخش مصاحبه یه نکته ظریف وجود داره که ایشون در مورد بازداشت مهدی هاشمی تاکید میکنه که بنا بر این بود که او رو فوری به خانه بیارن، اما چند ساعتی در فرودگاه نگه داشتن و دیر آوردن. این در واقع تأکیدی است بر تحلیل‌های قبلی که صورت می‌گرفت و اثباتی است بر این مدعا که آقای هاشمی قبل از بازگشت مهدی به ایران یک سری تضمین‌هایی رو از آیت الله خامنه‌ای ولو به صورت حداقلی گرفته. آقای هاشمی از نظر قدرت سیاسی درست رئیس مجمع تشخیصه، ولی مخصوصا با از دست دادن دانشگاه آزاد و ریاست مجلس خبرگان ابزارهای سیاسی مشخص و قانونی برای تاثیرگذاری بر روند پرونده نداره، مخصوصا اینکه نفوذش در دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به شدت کاهش پیدا کرده. اما هنوز به واسطه مرجعیت سیاسی که داره در بین بخش از روحانیون، بازار، طبقه متوسط و غیره، از قدرت چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای برخورداره.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی در پاسخ به مسئله حضورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری اون رو فقط در حد حرف اعلام میکنه، ضمن اینکه تایید میکنه که جلسات منظمی رو با آقای ناطق نوری در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته. با این حال باز میگه که به خاطر مسائلی که در سال 88 به وجود اومد با آقای خاتمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری گفتگویی نداشته و نمیکنه. ملاحظه ایشون نسبت به آقای خاتمی در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری سال آینده چه هست؟
در واقع همون شرایط روز و غیر قابل کتمان امروز کشور هست. محدودیت هایی که اصلاح طلبان دارن، تقریبا اصلاح طلبان کلیدی کشور یا در زندان هستن یا زیر شمشیر دامولکس دستگاه قضایی هستن. هیچ حزب اصلاح طلبی فعالیت نمی کنه، روزنامه های اصلاح طلب در حد اقل ممکن هستن و با توجه به اینکه دستگاه های امنیتی به شدت تحرکات آقای هاشمی رو در نظر دارن و همچنین تحرکات آقای خاتمی رو، آقای هاشمی برای اینکه دچار مشکلات بعدی نشه، جزوی از ذات در واقع فعالیت‌های سیاسی ایشون هست، ارتباطات سیاسی خودش رو با آقای خاتمی به حداقل رسونده و این خبری است که از قبل هم ما داشتیم.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما هفته دوم اکتبر در سراسر جهان هفته کودک نام گرفته و کشورها آزادند در این هفته روزی را انتخاب کنند و به عنوان روز کودک جشن بگیرند. در ایران روز 16 مهر ماه به عنوان روز کودک انتخاب شده. وضعیت کودکان در ایران در سالهای اخیر چه تغییراتی کرده؟ در شرایطی که آمار آزار و اذیت کودکان در ایران بالاتر رفته و فقر باعث افزایش آمار کودکان کار و کم تحصیل شده، کودکان در ایران بیشتر با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ این پرسش ها رو آزاده اسدی همکارم با پریسا کاکایی فعال حقوق کودکان در آلمان مطرح کرده.
در حال حاضر در ایران نمیشه گفتش که دقیقا چه مشکلی هستش که کودکان بیشتر باش مواجه هستن، به دلیل شرایط خاصی که کشور ما باهاش روبرو هست. زمانی مسئله خشونت علیه کودکان خیلی مطرح بود، مسئله کار کودکان خیلی مطرح بود، اما الان به خاطر شرایط اقتصادی و تأثیری که تحریم داره، مجموعی از عوامل تأثیر گذاشتن روی این موضوع و کودکان رو درگیر مسائلی کردن مثل مشکلات تحصیل، کار، اعتیاد، وضعیت سلامت کودکان، مسئله کودکان خیابانی و خشونت علیه کودکان. یک مجموعی از مسائل هستش.
شما به مسائل ناشی از تحریم هم اشاره کردید که میتونه روی زندگی کودکان تأثیر بذاره. بر اساس مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید در یک فضای سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ بشن. شما به عنوان کسی که سالها در زمینه حقوق کودکان فعالیت کردید، فکر میکنید چنین فضایی به طور کلی بر زندگی کودکان ایرانی حاکم هست؟
اگر اینجوری نگاه کنیم به قضیه که پیش از این هم فضای زندگی مملو از آرامش و بدون فشارهای اقتصادی بر زندگی کودکان حاکم نبود یا حداقل یک روند در حال پیشرفت بوده که میتونسته یک جایی کمبودهایی داشته باشه، یک جایی بهبودهایی رو داشته باشه، اما الان این قضیه سیر نزولی پیدا کرده. فشار اقتصادی که الان بر کل جامعه وجود داره بر کودکان تأثیر مضاعفی رو میگذاره، به خاطر اینکه فرض کنید وقتی پدر یا مادری از کار بیکار میشه، حالا به خاطر افزایش بیکاری ها، مسائل اقتصادی، اخراج ها یا تعدیل نیروها، خب مسلماً کودکان وارد چرخه کار میشن و اینها هم کارهای سالمی نیستش و معمولاً بچه ها درگیر کارهای زیرزمینی و کارهایی میشن که آسیب وارد میکنه به کودک و شرایطی نیستش که کنوانسیون حقوق کودک برای اونها در نظر گرفته.
بنابراین شما عامل اصلی شرایط و حواشی زندگی کودکان رو که ممکنه نامساعد باشه فشار اقتصادی در ایران میدونید؟
بله، این فشار اقتصادی چیزی هستش که در طول سالها وجود داشته به خاطر سیاست گذاری های غلط دولت ها و فشاری که الان تحریم مضاعفش کرده. بنابراین اون چیزی که در ایران الان وجود داره، داره زندگی کودکان رو تحت تاثیر قرار میده، سلامتشون، بهداشتشون و مسائلی چون حق تحصیلشون، حق زندگی بدون تنش و بدون دغدغه و همه مسائل رو زیر سوال میبره.
در هفته کودک و روز جهانی کودک با تمام این صحبتایی که شما کردید، آیا میتونید به نکته اشاره کنین یا بخش یا شرایطی که کودکان در ایران نسبت به سالهای گذشته رشد داشتن و بر اساس تحقیقات نکته قابل توجهی بوده؟
هر چقدر به مسائل نگاه میکنم یه مقدار عقب گرد میبینم. تعداد کودکان کار داره افزایش پیدا میکنه، تعداد کودکان خیابانی داره افزایش پیدا میکنه، یا بالا رفتن آمار ازدواج کودکان دختر. میدونید خیلی چیزی نیستش که بتونم الان بگم که بهبودی در مسائلی که مربوط به کودکان وجود داشته میبینم یا اینکه نکته مثبتی این میان وجود داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 12:30 به وقت ایران وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که تا به حال ما رو همراهی کردید و دعوت میکنم که در این بخش دوم مجله نیمه شب هم همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدید. آغاز میکنیم این بخش رو با مرور دوباره بر خبرها، این بار با همکارم حسن جعفری.
با سلام. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متوقف خواهد شد. ارتش ترکیه روز یکشنبه و در پنجمین روز پیاپی به شلیک یک خمپاره از سوی سوریه واکنش نشان داد و مواضعی را در خاک سوریه زیر آتش توپخانه قرار داد. همزمان احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پیشنهاد کرده است که فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه ریاست دولت انتقالی این کشور را بر عهده گیرد. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا از صبح یکشنبه در این کشور آغاز شده و همکنون نیز در حال برگزاری است. در این انتخابات سرنوشت چهارمین دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز تعیین خواهد شد. روز یکشنبه در 11 سال روز حمله آمریکا و کشورهای غربی به افغانستان، گروه طالبان با انتشار اطلاعیه‌ای این حمله را شکست خورده توصیف کرد. طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را فرار مفتزهانه خوانده و آن را نتیجه پیکارهای خود علیه نیروهای خارجی توصیف کرده است. حمله 11 سال پیش آمریکا به افغانستان که از 7 اکتبر 2001 آغاز شد، به سرنگونی رژیم طالبان در آن کشور انجامید. بنابر گزارش‌ها از مجلس ایران، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مورد وضعیت آشفته بازار ارز به حد نصاب قانونی رسیده و قرار است روز چهارشنبه در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود. نیروهای امنیتی پاکستان روز یکشنبه از ورود کاروانی که در اعتراض به حملات هواپیماهای بی‌سرنشین قصد ورود به وزیرستان جنوبی را داشت جلوگیری کردند. این کاروان که دست کم 10,000 نفر و از جمله شماری از آمریکاییان مخالف جنگ در آن شرکت داشتند، روز شنبه به رهبری عمران خان از اسلام آباد به راه افتاد و نیروهای امنیتی در چند کیلومتری وزیرستان جنوبی از ادامه حرکت آنها جلوگیری کردند. کنگره ملی لیبی روز یکشنبه به دولت جدید این کشور رأی عدم اعتماد داد. مصطفی ابو شاقور نخست وزیر لیبی کابینه 10 نفری را برای تشکیل دولت اضطراری 6 ماهه به پارلمان این کشور معرفی کرده بود، اما نمایندگان کنگره ملی لیبی با 125 رأی مخالف به کابینه معرفی شده رأی عدم اعتماد دادند. قرار است دستنوشته ای از آلبرت اینشتین در مورد وجود خدا از روز دوشنبه در وبسایت ایبی به حراج گذاشته شود. این دستنوشته مشهور نامه‌ای است که اینشتین، فیزیکدان سرشناس آلمانی، 1 سال پیش از مرگش خطاب به یک فیلسوف نوشته و در آن خدا را مفهومی بشر ساخت و انجیل را افسانه‌های بدوی و بچگانه خوانده است. فروشنده ناشناس این دستخط که خود آن را 4 سال پیش به مبلغ 404 هزار دلار خریده بود، گفته است این حراج به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. و در ادامه این مجله نیمه شب نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر. صدای دیگر برنامه هفتگی زنان هست در رادیو فردا و میدونید که همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده و میزبان شما هست در این برنامه. دعوت میکنم که اگر دیروز شنیدن این مجله رو از دست دادید، حالا بازپخش اون رو بشنوید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون با این مجله نیمه شب رادیو فردا هم سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرشد پس از چند هفته غیبت یک بار دیگه با شما خواهم بود. در برنامه این هفته با شما خواهیم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به صورت جلسه جدید پزشکی قانونی در اجازه سقط جنین درمانی بدون حضور پدر و سپس با آسیه یمینی به بررسی نامه 150 فعال زن در حمایت از معلمان به مناسبت روز جهانی معلم خواهیم پرداخت. با ما بمانید. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران گفته که مطابق شیوه‌نامه جدید این سازمان دیگه برای سقط جنین نیازی به حضور پدر نیست و حضور و رضایت مادر به تنهایی میتونه برای صدور مجوز سقط کافی باشه. به گفته آقای برزگر پیش از این حضور پدر برای صدور این مجوز الزامی بوده که در موارد حاضر نبودن او مادر میباید به مراجع قضایی مراجعه میکرده، امری که به گفته آقای برزگر مشکلاتی رو برای برخی افراد پیش می آورده، زیرا هرچند مطابق قوانین ایران اگر بارداری برای مادری خطر جانی به همراه داشته باشه اون میتونه جنین خودش رو سقط کنه، اما در این مورد حتما باید کمتر از 4 ماه از شکل گیری جنین گذشته باشه. معلولیت ذهنی، ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری اون مادر رو به دشواری بندازه از مواردیه که میتونه مجوزی برای سقط جنین باشه. برای اینکه مادر بتونه از پزشکی قانونی برای مجوز سقط درخواست بکنه، 3 پزشک متخصص در این مورد تصمیم خواهند گرفت. سقط جنین بر اساس قوانین ایران جرمه و در موارد بارداری ناخواسته یا بارداری خارج از ازدواج اساساً قانون اون رو نمیپذیره و کسانی که به اون اقدام بکنن با مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی روبرو میشن. سالهاست که سقط جنین نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها از موضوعات بحث برانگیز این بحث زمانی بالا میگیره که جامعه از دیدگاه‌های مذهبی برخوردار باشند. چند هفته پیش هم در مورد این صحبت کردیم که حتی در رقابت‌های اخیر انتخاباتی میان باراک اوباما و میت رامنی برای دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری آمریکا، صحبت‌های یکی از معاونان آقای رامنی تونست تأثیر خیلی زیادی بر آراء کلی اون باقی بگذاره. با این حال فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان سال‌هاست که با تکیه بر حق کنترل بر بدن از حق سقط جنین دفاع می‌کنن و خواستار اون هستن که زنان در هر جای جهان از این حق برخوردار باشند. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن لندن، در این مورد میگه:
به هر حال جامعه ایران با آمادگی این رو نداره که کسی رو با یه سری نقص عضو یا بیماری های مادرزادی دیگه کاملا پذیرا باشه. بالاخره قانونگذار متوجه شد که این بار فقط 9 ماه در شکم مادر نیست، بلکه یک عمره و پدر وقتی میخواد تصمیم بگیره شاید به اون بار توجه نمیکنه. مادری که فرزندی داره که از لحاظ جسمانی کامل نیست تا آخر عمر و در تمام جوانه به زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره.
از محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میپرسم که نگاه قوانین جمهوری اسلامی به مقوله سقط جنین چگونه است؟
روح حاکم بر قوانین ایران حاکی از مالکیت پدر و فرزنده. البته اگرچه این نگاه انتقادآمیز هستش، به طور مثال در مورد حضانت فرزندان یا حتی ازدواج فرزندان، مشخصا در ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، در حالی که این در مورد مادر اینگونه نیستش.
از محمد اولیایی فرد میپرسم که آیا صرف وجود چنین صورت جلسه‌ای میتونه به مادران اجازه بده که در صورت پذیرفته شدن تقاضای سقط جنین درمانیشون بدون رضایت پدر جنین اقدام به سقط جنین کنند؟
اولا که اداره حقوقی نمیتونه ملاکی برای صدور چنین دستور عمل مهمی قرار بگیره. از طرف دیگه هم باید بگیم که این صرفا یک دستورالعمله نه قانون. از اونجایی که به هر حال این دستورالعمل میتونه با مواد قانونی مغایرت پیدا کنه و امکان مغایرت داره و در نتیجه قابلیت ابطال داره، بنابراین به نظر میرسه که این دستورالعمل باید به صورت مصوبه قانونی در بیاد.
با این همه محمد اولیایی فرشی به نامه جدید سازمان پزشکی قانونی را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان میدانند، هرچند او معتقد است که زنان باید آگاهانه عمل کنند.
و ماهیتا دستورالعمل خوبی هست و میتونه یک تغییرات عمده از نظر حقوقی ایجاد بکنه، امتیازی هست برای مادرها و جامعه زنان و یک تحول بزرگی رو در مورد صدق درمانی ایجاد میکنه، اما بهتر هستش که این به صورت مصوبه قانونی در بیاد که اون تردیدها درباره مغایرت با قانون برطرف بشه. و توصیه‌ام به کسانی که میخوان این اقدام بکنن این هستش که تا زمانی که این به صورت مصوبه قانونی در نیامده باید احتیاط بکنن در این مورد، به جهت اینکه باید بررسی بکنن که این دستورالعمل از استحکام حقوقی برخوردار باشه و همچنین محاکم قضایی چنین دستورالعملی رو قبول بکنن، چون در غیر این صورت این خطر رو داره که پدر به محاکم قضایی شکایت بکنه و مادرها مشمول مجازات ماده 489 قانون مجازات بشن.
اما در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای جهان صحبت کردن در مورد سقط جنین و حق زن بر بدن خودش برای تصمیم گرفتن در مورد سقط کردن جنین و یا نگه داشتن اون محدود به حقوق دانان و زنان نیست. برخی هم معتقدند که اقدام سازمان پزشکی قانونی ایران در اعلام لازم نبودن حضور پدر در هنگام سقط جنین درمانی میتونه گامی برای بازگذاشتن دست زنان برای اقدام به سقط جنین باشه. سودراد در این مورد میگه:
در حال ایران تنها کشور نیستش که به عنوان کشور اسلامی شناخته شده. در کشوری مثل تونس، در کشوری مثل الجزایر یا مراکش، اونجا هم سقط جنین وجود داره، چیزی که به اسمش ما متاسفانه توی فارسی بهش میگیم سقط جنین و در واقع پایان دادن داوطلبانه به بارداری از طرف مادر است. این یک نگاه کاملا انسانیه و به هر حال اگر هم بخوایم از دیدگاه اسلام نگاهش بکنیم، به هر حال کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که پایان دادن داوطلبانه به بارداری در اونها قانونیه و میتونه این راهی باشه، آغازی باشه بر پیشگیری از پایان دادن داوطلبانه به بارداری در شرایط بسیار بد. چیزی که فمینیست ها در همه جای دنیا میخوان حق پایان دادن داوطلبانی سالم و امن در تمام دنیا است. در واقع اینکه هم شرایط بهداشتی فراهم باشه و هم از لحاظ قانونی شرایط فراهم باشه که یه زن بتونه تصمیم بگیره برای آینده خودش و برای جسم خودش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای مهر میاد، بوی لباسهای اتو کشیده، کیفای برق انداخته، بوی گل، بوی مهر. بچه‌ها به صف شدن، کلاس اولی‌ها جلوتر از بقیه راهیان، صفا پشت هم منظم. کمی دورتر اما سایه بلند دیوارهای اوین تابش آفتاب مهر رو بر معلمان دربند سد کرده. اونچه شنیدید بخشی از نامه بیش از 150 تن از فعالان حقوق زنان در دفاع از حقوق معلمان ایرانی به ویژه معلمان زندانی است. در این بیانیه که توسط فعالان حقوق زن امضا شده، به فشار مضاعف و محدودیت‌های بیشتری که در ایران متوجه زنان معلمه و همینطور به شرایط زنانی که همسرانشون معلم زندانیه اشاره شده. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان این بخش از برنامه ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که چرا فعالان جنبش زنان از معلمان حمایت کردند.
یکی از ویژگی‌های فعالان جنبش زنان و ویژگی‌های خود جنبش زنان در سال‌های اخیر این بوده که یک نقش واسط بین سایر جنبش‌های اجتماعی ایجاد کردند و حل شدن در جامعه مدنی یکی از ویژگی‌های جنبش زنان بوده. بنابراین این اولین بار نیست که زنان اعلام حمایت میکنن از یک حرکت اجتماعی با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود.
خانم امینی، برای ما میگید که این ویژگی های زنانه ای که شما از اونها صحبت میکنید دقیقاً چه هست؟
در واقع در بیانیه کلیتر و عمومیتر معلمان تفکیک جنسیتی دیده نمیشد، در حالی که معلمان زن واقعاً فشار مضاعفی رو نسبت به سایر معلمان و نسبت به سایر زنان در جامعه همیشه تحمل کردن. یکی از این فشارها به خاطر حجاب مضاعفی هست مجبور بودن همیشه داشته باشن. همین حالا در بسیاری از شهرستان‌های ایران زمزمه این شنیده میشه که دوباره چادر اجباری برای معلمان تبدیل به مقررات بشه و خیلی از پاکسازی‌ها و نابرابری‌هایی که در واقع برای صرفاً زنان معلم وجود داشته. از اون طرف ما زن معلم اهوازی رو داریم که حکم 15 سال زندان گرفته و 8 ماه باردار بوده که دستگیر شده و به زندان فرستاده شده، بچه‌ش رو در زندان به دنیا آورده و همسرش هم اعدام شده. ما در واقع زنانی رو داریم که همسران معلمشون در زندان هستن و اینها با این فشار اقتصادی دارن تنهایی بار سنگین مسئولیت زندگیشون رو به دوش میگشن. بنابراین این ویژگی های زنانه ای هست که در واقع در حمایت فعالان حقوق زن برجسته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا نظرات خودتون رو مطرح بکنید. شماره تلفن ما رو هم که حتما میدونید 00420221122112. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد باشید.